تا آخر عمر تکیه به ارباب کنید.
بذارین خودم انتخاب کنم دیگه.
نه دیگه، قرار شد ما صفحه آلبوم و ورق بزنیم روی هر کی دست گذاشتین تو احساساتو بگی.
مثلا این خانم،
راست میگه، اینو بگو.
خب این یه خانم پیره که
نگفتیم عکس رو توصیف کنیم.
باشه خب این خانم به نظر میاد که خیلی مهربون باشه.
خب
مهربون و خنده رو. بهش هم میخوره که دستپختش هم خیلی خوشمزه باشه. گمون نکنم فامیل خیلی نزدیک باشه، نه؟ چون شبیه هیچ کدوممون نیست.
این ایران خانمه، نه فامیل نیست. روزش خودم نسبت دقیقش رو نمیدونم، ولی یادمه که از وقتی که چشم باز کردم تو خونم رفت آمد داشت. در زن دستپختش هم خیلی خوب بود، مخصوصا شده زرد و حلواش.
باری کلا به خودم.
بریم بعدی، حالا من بگم. صبر کنین. این
خب کیه این آقاه؟ چه جست سینمایی گرفته.
این عمو تورجته، پسرموی بابام. اینجا مراسم سمن و پزون خونه عموماست. این عکس حدودا مالی 30 سال پیش آره،
ولی جستش آرتیستی.
بنده خدا خیلی سینما دوست بود، یعنی الانم هست. میگفتن از قدیم دوست داشته هنرمند نقش اول سینما بشه، ولی طفلی آپاراتچی شده بود.
بود؟ مگه دیگه نیست؟
خودش که هست، اما اون سینمای دیگه نیست. یکی از اون سینمای دور میدون امام حسین بود.
از اون چهره های قابل اطمینان داره، از اونایی که میدونی دورویی تو ذاتشون نیست.
بچه که بودی غیر از من و بابات فقط بغل عمو تورج میرفتی.
عزیزم این سباه وای، من این عکس رو ندیده بودم تا حالا.
کدوم؟
این عکس 7 سالگی سباست. فکر کنم 72. آره آره، اینجا تهران نیست، تبریزه.
پشت سرم تو عکس چیه؟ چقدر نورانیه.
نور شمعه. اون سال ما از 5 محرم رفتیم تبریز. یکی از دوستای اخوان تعزیه خون حرفه‌ای بود، یعنی خانوادگی تو این کار بودن. پدر بزرگشون معین البکا بود، همه اهل خانواده کل شبای محرم تعزیه اجرا میکردن.
پس از اون خانواده های پر جمعیت بودن.
آره ماشالله، اولیا خون، اشقیا خون، همه اهلی خانواده بودن. یادم که اون سال محرم ما فامیلی رفته بودیم تبریز. آره
کم کم داره خوشم میاد.
منو گرفتیم به بازی ها، از کار خودم موندم. بریم سر کار خودتون، کلی کار دارم.
خوب بودا.
باشه ماما، بریم شهرزه.
بریم.
از خونه نشستن خسته شدم.
حالا امروزه یه جیر سر کن، فردا میبرم ات بیرون.
ماشین خودم هست، تازه از تمرگاه اومده.
باشه، ولی امروز نه، فردا.
خیلی خوب، قبوله، برو بریم.
خب این خاطره رو یه آقایی به نام سروش کاتوزی فرستاده.
سروش کاتوزی؟
آره. سروش کاتوزی میگه صبح یکی از روزهای اواخر مهر ماه سال 1394 خورشیدی، مصادف با سال 2015 میلادی، در حال راه رفتن در خیابان‌های سرد پاریس.
خیابان‌های سرد پاریس بودم. من حدوداً 6 سال پیش برای تحصیل در رشته حقوق به پاریس رفته بودم. برای من که تسلط زیادی به زبان فرانسه داشتم، زندگی توی اون کشور کار دشواری نبود. خیلی زود وارد دانشگاه شدم و چند سال بعد با موفقیت درسامو به پایان رسوندم. اما اون لحظات، درست همون لحظاتی که مشغول راه رفتن توی پیاده‌روهای پاریس و گذر از کنار کافه‌هایی بودم که مردمان بیشماری در حالی که لیوان قهوه هر صبحشون رو سر می‌کشیدن و نیم نگاهی هم به بیرون می‌انداختن، به هیچ یک از موفقیتان فکر نمی‌کردم. اون روز به اونچه که 3 هفته قبل سر من و دوست صمیمیم بهمن کبیری اومده بود فکر می‌کردم. من 1 هفته بود که از زندان آزاد شده بودم. بهمنم همراه من آزاد شده بود، اما عین یه قطره آب شده بود و توی زمین فرانسه فرو رفته بود. اون صبح پاییزی من در حال رفتن به کافه بودم در شرق پاریس برای دیدن مادر بهمن.
بونجور.
سلام خانم کبیری.
سروش جان اومدی؟ بشین. ایرانیه. کافه هر رو میگم ایرانیه.
بله.
من قهوهی که فرانسوی درست میکنن رو نمیتونم بخورم، همین ترک خوبه، قهوه ترکی که خودمون تو ایران درست میکردیم. اینا همین مدلی درست میکنن. این بچه ها رو میگم. تا چی میخوری حالا؟
فرقی نداره.
ببخشید، قهوه از همینی که بر من آوردی. بله بله، با یه برش کیک هویج. کیک هویج اینا مزه کیکیو میده که خواهرم تو ایران درست میکنه، همونقدر پوک و خوشمزه. مسخره است که تو همچین شرایطی دارم اینجوری حرف میزنم. نه
نه، این چه حرفیه؟ بهمن رفته یه جایی گم و گور شده، اما خب برمیگرده.
معلومه که برمیگرده، بالاخره به پول احتیاج پیدا میکنه.
متاسفم خانم کبیری، من خیلی تلاش کردم که
تو چرا متاسفی؟ من باید متاسف باشم که تو رو تو مخمصه انداختم؟ نباید ازت میخواستم خیلی دورو بر بهمن باشی و هواشو داشته باشی. هرچی باشه تو برای خودت کسی هستی، آقای وکیلی.
بهمن رفیق منه خانم، هر کاری که کردم با جون دل انجام دادم. در ضمن بهمن اگه گرفتار این قضیه نشده بود تا الان وکیل شده بود. باور کنین اونجورم که شما فکر میکنین بد نبود. بالاخره یه تجربه بود برای خودش. دروغ میگفتم، روزای بدی بود. نمیخواستم درباره جزئیات زندان تعریف کنم. خانم کبیری احساس عذاب وجدان میکرد. اون از من خواسته بود که مراقب بهمن باشم. از چندی قبل میدونستم که بهمن مدتی با یه فرد الجزایری الاصل به نام خالد مهنا حشر و نشر داره. خالد آدم موجهی نبود.
ممنونم.
ممنون. به نظر قهوه خوبی میاد. طعمش هم خوبه. اون روز من خونه بهمن بودم. احساس کردم که میخواد منو بفرسته بیرون. فهمیدم میخواد با خالد بره یه جایی. بهش گفتم منم میام. اول قبول نکرد، ولی خب کم کم نرم شد. هیچ کدوم از ما دوتا فکر نمیکردیم خالد بخواد ما رو همچین جایی ببره. مهمونی پر سر و صدایی بود. بهمنم اون روز زیادی مواد استفاده کرد. باور کنیم اصلا نمیتونستم حریفش بشم. متوجه این فضای اونجا؟
میفهمم.
بعدش هم که خودتون میدونین دیگه، کشته شدن لوران و بعدم که ما ستا رو بردن، من و بهمن و خالد. و البته خالد از قبل با لوران مشکل داشت، یه خصومت کهنه.
این خصومت هم دامن تو و بهمن رو گرفت.
مهم اینه که الان آزادیم. اصلا از اولش ما رو دستگیر کردن چون همراه خالد بودیم. فکرشو بکنین، توی مهمونی فرانسوی کشته شده بود و سه تا مسلمون هم حضور داشتن. خب اولین کاری که کردن به ما دستبند زدن. ما از این چیزا زیاد دیدیم نه؟ ولی خب الان آزادیم، همین.
سروش، من نگفتم بیا اینجا که اینا رو تعریف کنی. من برای یه کار دیگه اومدم اینجا. میخوام که یه بار دیگه بهم کمک کنی.
درباره بهمنه؟
بهمن؟ اون تو خانواده خیلی عزیز کرده بود. اصلا بدبختیشم برای همین عزیز کردگیشه. یه جورایی آره به بهمن مربوط.
اگه بخواین همه جا رو زیر پا میذارم که پیداش کنم. اما فکر نمی کنم.
چند روز دیگه عاشوراست. میشه نقش بهمن رو بازی کنی؟ فقط عاشورا، فقط روز عاشورا.
من نمیفهمم شما چی میگین.
خودم هم نمیفهمم چی میگم. ببین سروش جان، گلین خانم حالش اصلا خوب نیست. فکر نمی کنم خیلی دووم بیاره. چند روزه که مدام میگه امسال عاشورا شله زد بپز. ببخشید، نگهداری از دوتا آدم مریض احوال منو خیلی ضعیف کرده. همش گریم میگیره.
متاسفم.
خدا بگم کبیری رو چیکار کنه. اون یادش انداخت. چند روزه که کبیری مدام عشق میریزه. بعد از سکته ای که کرد خوبم که نمیتونه حرف بزنه، فقط عشق میریزه و میگه نوشی تو رو خدا امسال عاشورا واسه دل مادرم شعله زد بپز. میشناسیش که جونش به جون مادرش بنده. میگه یه عمر این زن همچین روزی تو خونش نذری داده. چی بگم به اون مرد گنده ای که عین یه پسر بچه 3 ساله برای مادرش عشق میریزه؟ چی بگم سروش جان؟ آخه من توی این مملکت غریب با دوتا مریض رو دستم و یه پسر که نمیدونم کجاست و الان زیر کدوم سخت میخوابه شعله زرد نظری بپزم. تا اینا رو میگم کبیری بغض میکنه و قرصاش هم نمیخوره.
میخواین من با آقای کبیری صحبت کنم؟ اصلا میشه رفت به یکی از این رستوران‌های ایرانی سفارش داد و چه میدونم
من همه این فکرا رو کردم. گلین خانم میگه تو این خونه ببس. بگو بهمنم بیاد. آخه اون از جریان بهمن خبر نداره که. بهمن خیلی عزیز کرده گلین خانمه. میدونی که وقتی خواهر کبیری تو تهران به رحمت خدا رفت، گلین خانم به عشق بهمن اومد پیش ما. وگرنه که 100 سالم نمیومد اینجا.
یعنی شما میخواین که من آخه من چجوری میتونم؟
گلین خانم چشاش زو نداره. الان چند ماهه که از رو تختش تکون نخورده. دراز به دراز خوابیده بنده خدا. فقط صدا میشنوه. همین. اگه لباسای بهمن رو تنت کنی و بیای یه ساعت کنار دستش بشینی، آب از آب تکون نمیخوره. هم قد و قواره بهمن هم که هستی. فقط بیا. یه ساعت بشین و برو. اصلا حرفم نزن. میگم ناخوش احوالی. نمیتونی حرف بزنی.
والا من نمیدونم چی بگم آخه. نمیدونستم اون روز چه جوابی باید بدم. خانم کبیری حرفاشو زد و کافه رو ترک کرد. منتظر پاسخ منم نموند. شاید میدونست که چاره‌ای جز پذیرفتن خواستش ندارم. دلم نمیومد ناامیدش کنم. کافه رو به مقصد خونه ترک کردم. توی راه پیغامهای تلفنی پدرم رو گوش دادم. یکی از دانشکده‌های حقوق منو به عنوان استاد مدعو پذیرفته بود و حالا پدرم انتظار داشت من هر چه زودتر به ایران برگردم. من توی فرانسه بودم که مادرم مرد. برای تشییع پیکر مادرم به ایران رفتم و چند روز بعد دوباره به فرانسه برگشتم. با وجود اینکه افسردگی گریبانم رو گرفته بود و از رنجای پدرم هم با خبر بودم، اما یه جور لجبازی کودکانه مانع بازگشتم میشد.
کافیه شهرزاد، بذار برای فردا.
چیزی شده؟
نه، سرم یکم درد میکنه.
چیزی احتیاج نداری؟
نه. بیا بریم.
چی شد؟
تو بیا.
ها.
بیا. کجاست اون آلبومه؟ ها؟
ها.
آلبوم. ایناش.
چی میخوای؟
این عکس بچگیمو نگاه کن. همینجا که پشتم از شام نورانی و روشن شده.
خب
یه چیزی تو ذهنم اومد وقتی دیدمش.
چی؟ چی سبا؟
داشتم میدویدم دنبال اون همه نور.
خب
نمیدونم شهرزا.
بله.
فعلا راجع به چیزی با مامانم حرف نزن. باشه
باشه حتما.
من میرم بخوابم.
سبا من چی؟
تو برو خونتون.
خنجرش را بیرون آورد و به سمت میدان قدم برداشت. امام حسین علیه السلام مجروح و تشنه روی زمین افتاده بود و تکبیر می گفت. شمر نعره‌ای زد و خنجرش را بالا آورد. دستانش لرزید و چشمانش پر از اشک شد. دوباره خواست خنجرش را بالا ببرد که چشمهایش سیاهی رفت. زانوهایش سست شد و بر زمین افتاد. پیرمرد نفسهای آخرش بود که ابا عبدالله علیه السلام را بر بالای سرش دید و غرق دستهای نوازش اربابش شد. خم شد. چیزی از زمین برداشت. باز خم شد. چیزی از زمین برداشت. دوباره و چند باره. نزدیک رفتم به پرسش. نگاه کرد به آتش‌های فراوان سپاه دشمن. فرمود: فردا کودکانم در این بیابان بی‌پناهی می‌دوند. دست‌هایش پر بود از خارهای بیابان.
و او شمر است، آن که همواره اسمش در کنار یزید برده خواهد شد، مجری فرامینش در کربلا و همراهش در جهنم.
سلطان شهر شام سلام. آوردم خبر.
به کجا؟
دشت کربلا.
سلطان دین شهید شد؟
آری به خون تپید.
شم کس یاریش نکرد به دشت بلا؟
چرا؟
که یاریش کرد مگر آنجا؟
برادرش بود حضرت عباس با وفا.
عباس کشته گشت؟
بلی او شهید شد، از چین هر دو دست شد از پیکرش شد.
چه بگو چگونه جنگ می نمون؟
زد بر سپاه ما چون یکی نر اژدها.
چون شد؟
گریختن چون مگس از بر هما.
شم از ما چقدر کشته شد در آنجا؟
1000 تن.
در چند روز؟
در یک حمله.
پر با حسین جنگ میکرد؟
نه یاریش نمون.
با ما مگر نبود؟
نه گرداند روز ما.
آیا علی اکبر حسینم شهید شد؟
آری به خون تپید به صحرای کربلا.
از حسین گو مرگش چگونه بود؟
چون او فتاد خسرو دین اندران زمین، خنجر کشیدم از کمر و بر کمر زدم دامن و پس آستین نمودم ز کفرها. شرم از خدا نکردم و بنشستم از غضب روی سینه آن ماه کربلا. ناگه گشود دیده حق بین به روی من، آهی کشید و گفت که ای شمر بی حیا.
ای شم گفتم چه؟
گفتا کلامی که سوختم.
زود از هاتون کلام حسین ای لین به ما.
با آن لبان خوش به من گفت تشنم.
دادیش آب؟
میخواستم که با لب عطشان شود شهید.
اکنون به من بگو که حسین گریه کرد هیچ؟
آری دوبار گریه نموده است او.
کجا؟
امیر یک دفعه چون که اکبرش افتاد بر زمین، فریاد زد که ای پدر مهربان بیا. سلطان دین چو حیدر صفدر سوار شد، زده بر سپاه همچون نهنگ از یم بلا. ناگه ز ذوالجناح ماه دین پیاده شد، آهی کشید و شد به فلک نالش بلند. حیف از تو نوجوان که فتادی کنون ز پا. بگرفت نعش تازه جوانش به روی دست، برد از میان معرکه جسمش به خیمه ها.
شم با این همه تعدی و ظلمی که کرده ای، آیا نسوخ قلب تو بی شرم و بی حیا؟
هرگز دلم نسوخت از ظلم مطلقا.
بار دیگر حسین کجا گریه کرده است؟
وقتی که میخواستم سرش از تن کنم جدا.
از مک بیم داشت مگر؟
نه نداشت بیم.
بهر چه گریه کرد؟ بیان کن تو ماجرا.
از پشت زین چون آن مهدین خورد زمین، گفتا بده اجازت نمازی کنم ادا. امیر رخصت گرفت و کرد تیمم به روی خاک، در سجده رفت و داشت مناجات به روی خاک. می کرد با تضرع با گریه این دعا: بخشا گناه امت من را تو ای خدا.
بعد از شهادتش تو چه کردی؟
1000 جور بر اهل بیت او که تو گردی ز من رضا.
چه؟ آتش زراح کین به سراپرده ها زدی؟
آری چنان که دود شد و رفت بر هوا.
100 مرحبا. آفرین که رسم وفاداری این بود. خدمت به خانواده صوفیان چنین بود. ای حاضرین مجلس من، از برای شم آرید از خزانه دو خلعت سزای شم.
امیر در ورود اسیران به شهر چه فرمایی؟ به احترام بیارم یا به رسوایی؟
برو به مثل اسیران ازبک و تاتار، سربرهنه بگردان به کوچه و بازار.
با آنکه حسین را کشته و سرش را جدا کرده بودند، هنوز آتش خشمشان از خاندان علی علیه السلام خاموش نگشته بود. پس خشم و کینه خود را نثار اسرای کربلا کردند.
خبر شوید شما اهل شام سر تا سر، که میرسند عیال حسین تشنه جگر. زینب، حسینت روز خنجر سر بریدم، به خون نعش علی اکبر کشیدم. دگر تو مونس و یاور نداری، چرا دست از بزرگی بر نداری؟
بیاورید به مجلس همه اسیران را، به کنج محفل ما جا دهید ایشان را.
ایا جماعت از جان گذشته نامید، روان شوید تمام این به بارگاه یزید.
بسته بزن جیر جفا، نزد یزیدم می برند این قوم بی شرم و حیا، نزد یزیدم می برند
زنان و دختران حسین علیه السلام را بر پشت شترهای عریان در شهر شام گرداندند تا به بارگاه یزید رسیدند.
غلام بروز مهر به درگاه ماه تابنده، حریم خاصه دولت سرای من هنده. بگو بیا به تماشای این گروه اسیر.
السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. با اشتهاق به حسین و یاد حسین، این ایام سوگ و عزاداری را به همه یاران و هواداران آن عزیز تسلیت عرض می کنم و آرزو دارم که نام ما در توماری نوشته شود که آنجا جایگاه یاران راستین اوست. خواهم صد دل که آشنای تو کنم، خواهم صد جان که تا فدای تو کنم، خواهم صد دیده تا مگر سیل سرشک جاری به زمین کربلای تو کنم. بنده شعری عرضه می دارم با عنوان در قربانگاه عشق. خوش بود شور لقای یار در سر داشتم، از دو عالم جز رضای دوست دل برداشتم. تا شود روشن طریق رهروان کوی وصل، شمع راه خلق بودن شعله بر سر داشتم. داد مظلومان ستاندن یار محرومان، بودن روز و شب آهنگ پیکار ستمگر داشتن. تا لوای عدل و آزادی نگردد سرنگون سر به کف بگرفته پاس این دو گوهر داشتن. گر بقای دین تو را خواند به قربانگاه عشق، بهر قربان گاه اکبر گاه اصغر داشتن. تازه پا افتد بنای زول سیل اشک و خون، تازه پا افتد بنای ظلم سیل اشک و خون، تا به دامن از غم مرگ برادر داشتن. تا بر افتد شیوه گردن نهادن بر ستم، خنجر از آزادگی در زیر خنجر داشتن. تا بر افتد شیوه گردن نهادن بر ستم، خنجر از آزادگی در زیر خنجر داشتن. گر به صدر زین و گر در زیر تیغ اهرمن، آسمانی نغمه الله و اکبر داشتن. گر سر اندر تشت زر دارد وگر بر روی نی، هر کجا باشد سنر در حکم داور داشتن.
خیلی.
گر سرندر تشت زر دارد وگر بر روی نی، هر کجا باشد سرندر حکم داور داشتن. گر زن و فرزند او سوی اسارت می روند، بانگ آزادی به اوج ماه و اختر داشتن. گر قل و زنجیر بر فرزند بیمارش نهند، عزم بر درمان بیماران مستر داشتن. بر لب و دندانش ار چوب از ستم آید فرود، لب گشودن آیت حق را مظهر داشتن. خوش بود در راه دین و عدل و آزادی قیام، مرز ایمان را ز جان خیش برتر داشتن. خوش بود همچون حسین و عترت و اصحاب او، از جهاد خیش دلها را مسخر داشتن. با سیه رویی خوشا چشم شفاعت، چون حمید بر حسین و عترت پاکش به محشر داشتن.
گفتم چی شده؟ خیلی سرحالی. گفت قراره من شهید بشم. جاش رو هم به من نشون دادن. قدیر 12 سالش بود، اما همیشه گریه می کرد که من می خواهم بروم جبهه، رضایت بدهید. من می گفتم تو هنوز سنت کمه، هر وقت که بزرگ شدی میری. می گفت اگر رضایت ندید از شهر دیگه‌ای میرم جبهه. آن سالها گذشت. 17 سالش بود و چند باری هم به جبهه رفته بود و آخرین باری که به مرخصی آمد شب یلدا بود. همه دور هم جمع شده بودیم. صبح فردا هم قرار بود برود. آن شب تا دیر وقت بیدار بودیم. هنوز خواب به چشمانش نرفته بود که با استراب از رخت خواب بیدار شد و رفت وضو گرفت. چهرهش خیلی خندان بود. گفتم چی شده؟ خیلی سرحالی. گفت قراره شهید بشم. جاش رو هم به هم نشون دادن. نماز شب که خواند من هم همراه او بیدار بودم، اما کم کم از هوش رفتم و چیزی نفهمیدم. صبح که بیدار شدم آماده ی رفتن بود. از زیر قرآن ردش کردم و جلوی در پشت سرش آب ریختم. بی صبر شده بودم و به دنبالش به سپاه رفتم. سوار ماشین شده بود. همین که مرا دید از ماشین پیاده شد و گفت چرا آمدی؟